ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. رئیس CIA با معاون سیاسی رهبر طالبان دیدار کرده است. بنابر اعلام وزارت بهداشت، با مرگ 709 نفر در شبان روز گذشته، بالاترین شمار جانباختگان کرونا در ایران ثبت شد. و ویدیوهای جدیدی از حمله سایبری به دوربین‌های زندان اوین منتشر شد. با سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، در این نوبت خبری ابتدای شامگاه سه‌شنبه دومین روز از شهریور 1400 خورشیدی، من امیر پوریا همراه شما خواهم بود در 15 دقیقه پیش رو. مقامات آمریکایی تایید کردند که ویلیام برنز، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، روز دوشنبه در افغانستان با معاون سیاسی رهبر طالبان دیدار کرده است. روزنامه واشنگتن پست روز سه‌شنبه گزارش داد که آقای برنز با ملا عبدالغنی، برادر معاون سیاسی رهبر طالبان، دیدار کرده است. دو مقام آمریکایی که نخواستند نامی از آنها برده شود، در گفتگو با CNN این موضوع را تایید کردند. یک مقام آمریکایی به CNN گفته موضع طالبان درباره تشکیل دولت آتی افغانستان، حضور نظامیان خارجی برای تأمین امنیت خروج شهروندان خارجی و افغانها از جمله محورهای مذاکره بوده است. این گزارش می‌افزاید دیدار رهبر CIA با رهبر سیاسی طالبان با دستور مستقیم جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، انجام شده است. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در شبانه روز گذشته علاوه بر جان باختن 709 تن دیگر بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا، بیش از 40,000 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز در ایران شناسایی شده است. بر اساس این آمار، مجموع جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 103,000 نفر میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 4,700,000 نفر عبور کرده است. این آمار و ارقام از سوی وزارت بهداشت در حالی مطرح می شود که به اذعان علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران، از ابتدای همه‌گیری این ویروس در ایران آمارهای واقعی مبتلایان از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام نشده است. گروه هکری عدالت علی ویدیوهای جدیدی از حمله سایبری به دوربین‌های زندان اوین را برای رادیو فردا ارسال کرده است. روز یکشنبه گروهی که خود را عدالت علی می‌نامند، با انتشار تصاویری اعلام کردند که موفق شدند دوربین‌های مدار بسته زندان اوین را هک کنند. در این ویدیوها از جمله تعدادی از زندانبانان یا افراد با لباس شخصی دیده می‌شوند که با زندانیان در بخش‌های مختلف زندان بدرفتاری می‌کنند و از جمله آنها را به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. رئیس سازمان زندان‌ها با انتشار توییتی بابت آنچه او رفتارهای غیر قابل قبول نامید عذرخواهی کرد. محمد مهدی حاج محمدی ضمن عذرخواهی از رهبر جمهوری اسلامی، ملت و زندانبانان، مسئولیت این رفتارها را پذیرفته و نسبت به عدم تکرار آنها تعهد داده است. در زمینه همین ویدیوها و آنچه که این روزها بین کاربران شبکه‌های مجازی مطرح و پرسیده می شود، با امیر رشیدی، کارشناس اینترنت و امنیت سایبری ساکن آمریکا، گفتگو کردم و ابتدا از او سوال کردم آیا باید یک فرد را در پس آنچه که گروه هکری عدالت علی عنوان می شود شناسایی کرد، یا باید دانست که این گروه به واقع یک گروه است؟
واقعیتش اینه که ممکنه که گروه باشن، ممکنه فرق باشن. ما در مورد این دو گروهی که الان داریم صحبت میکنیم، چون میدونیم که ما دو گروه باشون طرف هستیم، یه گروه در واقع عدل علی، گروه در واقع تپندگان، جزئیاتی نمیدونیم که اینها چی هستن، کجا هستن، داخل ایران هستن، بیرون ایران هستن، در نتیجه نمیتونیم خیلی دقیق اظهار نظر کنیم، ولی به هر حال میتونه فرد باشه، میتونه یک گروه باشه.
خب حالا با توجه به انتقاداتی که به آنچه تحت عنوان حفره‌های سیستم امنیتی خوانده میشه، حتی خود مسئولین جمهوری اسلامی تو این سالها مطرح کردن، به طور عمومی مطرح بوده که تقویت بکنن شرایط امنیتی رو. چجوری همچین اتفاقی شدنیه؟
در مجموع ایران تو حوزه امنیت سایبری بسیار ضعیف عمل کرده. یعنی حالا اینها داده های عمومی که منتشر شده به کنار، شما وقتی با متخصصین در واقع صحبت میکنین متوجه میشین که اونها هم حفره های بسیاری رو شناسایی کردن. خیلی وقتا به خاطر اینکه ممکنه اون حفره ها به مردم آسیب برسونه، در واقع سعی کردن که با مکاتبه با مسئولین اون حفره ها برطرف بشه. اما در نهایت به دلیل ساختاری که اینترنت ایران داره، ساختارش ساختار آسیب پذیری هست. نکته دوم، نرم افزارها و برنامه هایی هست که استفاده میکنن. بسیاری از این برنامه ها یا دارای پشتیبانی نیست یا به روز نمیشن و یا اینکه به دلیل تحریم ها اساسا امکان این وجود نداره که بتونن خدمات پشتیبانی دریافت بکنن. ببینید، یکی از مهمترین اصول در امنیت سایبری، امنیت اینترنت، به روز بودن ابزارهایی است که شما استفاده میکنید. برای اینکه ممکنه ابزاری که شما همین الان داری استفاده میکنید یک حفره امنیتی توش باشه که کسی اطلاع نداره و بعد اون شرکت سازنده به روز رسانی هایی رو منتشر میکنه برای اینکه اون رو برطرف بکنه. اینا رو وقتی دریافت نکنید، اون وقته که از این حفره ها میشه استفاده کرد. بنابراین مجموعه همه این عوامل دست به دست هم میده تا ما با یک ساختار، میشه گفت، حتی خیلی من علاقه ندارم از این کلمه استفاده بکنم، ولی یک ساختار فشلی رو ما باهاش روبرو هستیم که بیشتر سعی میکنه که فعالین سیاسی مدنی رو باشون برخورد بکنه تا اینکه حالا امنیتی که میتونه حتی در واقع تعبیر بشه به امنیت ملی رو بتونه در واقع تأمین بکنه.
اتفاقا من خودم وسط سوالی که داشتم از عبارت افزایش در واقع قدرت امنیتی استفاده میکردم به همین فکر کردم که ما معمولا امنیتی رو به معنای برخورد با معترضین و منتقدین میشناسیم. مردم هم این گونه به یاد میارن این واژه رو. حالا اتفاقا در همین امتداد تا الان توی این تصاویر چیزی از بند 209 اوین که مربوط به اطلاعات سپاه میشه و اتفاقا اغلب زندانیان به اصطلاح امنیتی رو توش نگه میدارن منتشر نشده. این نشون دهنده اینه که امنیت سایبری اون بند قوی تره و یا اینکه نه فقط فعلا منتشر نشده.
من یه نکته بگم قبل از اینکه این سوال شما رو پاسخ بدم. ببینید، وقتی ما راجع به امنیت سایبری صحبت میکنیم، در واقع اگر وجود نداشته باشه این حمله، الزاماً حکومت نیست آسیب پذیره، ممکنه مردم هم آسیب پذیر باشه. شما فرض بکنید که مثلا یک سدی رو شما دارید با یک سری نرم افزار کامپیوتری کنترل میکنید. درسته که در نهایت حکومت ساخته و حکومت داره کنترل میکنه، اما اگر یک حمله سایبری به این سد بشه و مثلا باعث بشه که این سد اون آبی رو که باید کنترل کنه کنترل نکنه و رها بکنه، اون وقته که شما میبینید که مردم، شهروندان عادی هم آسیب میبینن. بنابراین تو حوزه امنیت سایبری ما وقتی صحبت از امنیت میکنیم، داریم در واقع امنیت انسانها، تک تک اون انسانها رو در نظر میگیریم. در مورد سوالی که پرسیدین، واقعیتش اینه که ما دقیق نمیدونیم که ساختار شبکه‌ای که در زندان اوین و یا حالا دادسرای زندان اوین کنارش هست به چه شکله. ما خود من تجربه بودن تو اوین رو دارم، با در واقع راهروها و محلها آشنایی، اما نمیدونیم ساختار اون شبکه به چه شکلی هستش. من تا جایی که شنیدم و این فقط شنیده است، واقعا نمیتونیم بهش استناد بکنیم، این هستش که در واقع اوین قطع هست از اینترنت و در واقع به یک شبکه درونی خودش وصله و با یک سری وی پی ان های مخصوصی در واقع از خارج میشه به این شبکه دسترسی پیدا کرد. با فرض اینکه این شنیده ها که در واقع تو همین جامعه بچهای امنیت سایبری در واقع این صحبت ها میشه درست باشه، در واقع من فکر میکنم که این نفوذ شاید میتونیم تصور بکنیم که در واقع یک همکاری از درون هم داشته. یعنی کسی در واقع این اطلاعات رو داده که از چه نرم افزاری استفاده میشه، از چه چیز استفاده میشه. چون من یه مثال براتون بزنم، خیلی وقتها شما نیاز داریم بدونین که اونجا چه سیستم هایی وجود داره. اگر که برگردیم به عنوان مثال به حمله سایبری به نتنز رجوع بکنیم، مستندات اون حمله سایبری رو اگر ببینیم، طراحان اون بدافزار نمیتونستن کار خودشون انجام بدن تا زمانی که فهمیدن اون سانترفیوژ ها به چه شکلی چیده شده، و این چیده شدن رو در واقع از یک فیلم پیدا کردن که آقای احمدی نژاد رفته بود اونجا رو بازدید کنه. دوربین یک لحظه چرخیده بود روی مانیتور، یک فریمی که رو مانیتور گرفته بود داشت نشون میداد که ساختارش چیه. در نتیجه طراحای اون بدافزار متوجه شدن و تونستن چیزی رو درست بکنن که بتونه اونجا کار درستی انجام بده. بنابراین یک بخش از ماجرا هم میتونه همین باشه که یک عواملی این اطلاعات رو دادن که به اون کسی که میخواست حالا حمله رو انجام بده یا کسانی که میخواستن حمله رو انجام بدن یک اطلاعات فنی حداقلی برای شروع کارشون ممکنه که داشتن. ولی دوباره ما جزئیات رو نمیدونیم، اینا فقط حدس و گمان هایی هست از داده هایی که منتشر شده در روش کاری که در گذشته دیدیم که چطور بوده.
در ادامه همین حدس و گمان ها یکی از بحث هایی که در شبکه های اجتماعی هم فراوان مطرح شده اینه که حتی روی این فیلم ها برخی زمان سال 95 دیده میشه، برخی سال گذشته یعنی سال 99. یک سوال اینه که خب چرا گروهی که اینو در اختیار داشته نگه داشته تا الان؟
اولا روش انتشار نیست که معمولا هکرها به این شکل داده هایی رو منتشر بکنن. شما اگه تاریخ در واقع این هک ها رو ببینین، حتی اگه هکرهای ایرانی هم، هکرهایی که به قول بهشون میگیم هکتیویست، یعنی با نیت خیر به یک جایی حمله میکنن، اسنادی رو منتشر میکنن برای اینکه یک خیر عمومی در دیدن اون اسناد وجود داره. مثلا در همین نمونه میبینیم که در زندان ازین به چه شکل داره چه اتفاقی میفته، و بعد این باعث یه افشاگری میشه که شاید اون زندانیانی که اونجا هستن شرایط بهتری پیدا کنن. در این موارد هکرها معمولا به این شیوهی که الان این گروه یا حالا افراد عمل میکنن عمل نمیکنن. این بیشتر شبیه یک کار سیاسیه تا یک حرکت مثلا هکتیویستی. اولا معمولا اگر بخوان داده ای رو منتشر بکنن همه رو یک جا منتشر میکنن، دوما خود اون افراد منتشر میکنن. تو این مورد ما داریم میبینیم که اون گروه اصلی داده ها رو داده به یک گروه هکری دیگری و اون گروه هکری دوم داره شروع میکنه این اطلاعات رو پخش کردن. بنابراین روش و عملکرد یک مقداری عجیب هستش. میگم هکر بودن یک فرهنگی هم با خودش داره. ما این فرهنگ رو در این مدل کار نمی‌بینیم. به نظر من بیشتر یه ذره داستان سیاسی هستش، ولی خب باید صبر کنیم ببینیم آیا چه چیزهای بیشتری منتشر میشه، آیا ما میتونیم ببینیم که مثلا دوربین های جاهای دیگه، چون تا اینجا چیزهایی که منتشر شده در واقع اون بخش هایی از زندان اوینه که تحت کنترل سازمان زندان ها. ما میدونیم که تو زندان اوین 209 و 2 الف که در واقع بخش های امنیتی باشن دست سازمان زندان ها نیست، عملا یه بخشش سپاه کنترل میکنه، یه بخشش وزارت اطلاعات. بنابراین ما تا حالا از اونجاها چیز خاصی ندیدیم، این مسئله رو هنوز نمیتونیم جواب بدیم. ممکنه میگم دوباره با اهداف سیاسی یه گروهی دارن این کار انجام میدن، ممکنه که اون بخشای امنیتی شبکه مستقل خودشونو داشتن و هکرها نتونستن بهش دسترسی پیدا کنن. ما هنوز این جزئیات رو نمیدونیم، ولی چیزی که تا الان در واقع منتشر شده، من برداشتم تحلیلم این هستش که بیشتر شبیه یک اقدام سیاسیه تا اقدامی که مثلا یک گروه هکتیویست بخوان انجام بدن.
بعد از گفتگوی من با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری و اینترنت مقیم آمریکا، یکی از دیدگاه‌های شما مخاطبان رادیو فردا رو درباره همین ویدیوهایی که از دوربین‌های زندان اوین توسط گروه هکری عدالت علی منتشر شده می‌شنویم.
ببینین که هکرها جدیداً دسترسی پیدا کردن به یک ویدیوی در داخل زندان های جمهوری اسلامی ایران که یک زندانی رو چجوری شکنجه میکنن و به طرز فجیع آن را این ور اون ور میکشن. بعد یک روحانی با عمامه و با لباس روحانیت میاد خیلی عادی از روی این شخصی که توسط مأمورین زندان کشیده شده و به یک گوشه افتاده از روی این قدم بر میدارد. میخوام بگویم با لباس روحانیت آیا این جاهز است که یک روحانی از روی یک شهروند ایرانی اینجوری قدم بردارد بدون هیچ گونه عکس العملی؟ این هست عدالت عدل علی، این هست عدالتی که آقای رئیسی اعلام میکند و همواره آقای خامنه‌ای از عدالت عدل علی صحبت میکند.
<تص-> و در انتهای این نوبت خبری رادیو فردا این خبر رو براتون بخونم که روزنامه شرق امروز سه‌شنبه در گزارشی آورد دولت ایران روزانه هزاران مهاجر افغان را که از ترس طالبان به نواحی مرزی ایران گریختند به افغانستان باز می‌گرداند. در این گزارش آمده است مرزبانان ایران تنها در منطقه مرزی نزدیک شهرستان هیرمند 3000 نفر از نظامیان افغان که برخی از آنها با زن و همسرشان آمده بودند را بازگردانده است. بر اساس اعلام سازمان ملل از آغاز سال جاری دست کم 360 هزار نفر از افغانستان آواره شدند. ممنونم و این پایان این نوبت خبری ما بود.